خب به ساعت 15:30 رسیدیم. بخش اخبار خارجی رو شنیدید، اما نوبت رسیده به معرفی یک قهرمان. میخواییم به سراغ یکی از قهرمانان معلولمون بریم که به هر حال افتخاراتی کسب کردن، زحمات زیادی کشیدن، ببینیم وضعیتشون چگونه هستش، چه میکنند و به هر حال برای رسیدن به قهرمانی چه تلاشایی انجام دادند و چقدر بهشون کمک شده در واقع در این راه. آقای صلاح‌الدین عزیز، ارتباطشون با ما برقرار شده، خدمتون سلام عرض میکنم، وقت بخیر میگم، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
متشکرم، خدمت شما عرض میکنم آقای ارمنده، همکاران عزیزتون و ملت خوب شریف ایران، در خدمتتونم.
یه مقدار خودت رو بیشتر معرفی بکن برای دوستان شنوندمون، ممنون میشم. چند سالتون هستش؟ ساکن کجا هستید؟ چه مدتی ورزش میکنید؟ اینا رو یه مقدار توضیح بدید برای دوستان شنونده که با شما بیشتر آشنا بشن، بعد بپردازیم به طرح دیگر سوال ها.
دیشکر سلواتیان هستم، متولد مهدیشهر، استان سمنان، و خدمت شما عرض کنم که 13 سال عضو تیم ملی والیبال نشسته بودم و دارنده 3 مدال پارالمپیک بارسلونا، آتلانتا آمریکا و سیدنی استرالیا و 2 مقام جهانی تهران و آلمان و چند تا هم تورنمنت آزاد اروپا. بعد خدمت شما عرض کنم که تا از 20-23 سالگی والیبال نشسته رو که بعد جانبازی شروع کردم و خدمت شما عرض کنم که 13 سالم عضو تیم ملی بودم، الانم ساکن مهدیشهر هستم، 25 سالی که ساکن مهدیشهر هستم.
درود بر شما. عرض کنم که جانباز چند درصد هستید شما جناب صلاح‌الدین عزیز؟
جانباز 50% هستم قطع عضو.
درود بر شما، انشالله که همواره موفق و سربلند باشید. خب 13 ساله که توی والیبال نشسته، در رشته والیبال نشسته فعالی، درست عرض میکنم؟
13 ساله عضو تیم ملی بودن.
عضو تیم ملی، قبل از اونم ورزش میکردی دیگه؟ بله،
قبل از اونم فوتبال بازی میکردم، بعد جانبازی دیگه اومدم توی رشته والیبال نشسته، بعد سال دومه که توی قهرمانی کشور شرکت کردم عضو تیم ملی شدم.
شما قبل از این که جانبازی در جبهه‌های در واقع دفاع مقدس نصیبتون شد دیگه، به افتخار جانبازی
بعد جانبازی بعد
زمان چه سالی بود؟
سال 67 جانباز شدم.
سال 67 بعد. خب بعد از اون اومدید، بعد از چه مدت ورزش شروع کردید؟ چون قبل از اون که گفتید فوتبال بازی میکردید، بعد از این که درجه جانبازی نایل شدید. بله،
بعد ساکن گنبد کاووس بودم.
بله،
بعد که جانباز شدن اینا به توصیه دوستانم سال یه سال حد در کمش، یه سال بعدش هم والیبال نشسته و سال بعدش هم تو قهرمانی کشور تو محلات از عضو تیم ملی شدم و 13 سال عضو تیم ملی بودم.
الانم فعال هستید در تیم ملی یا نه؟
الان فقط توی همین شهرستان و سمنان هم فقط تمرین میکنیم.
یعنی شرط سنی الان بهتون اجازه نمیده، درست عرض میکنم؟
بله، اون درسته.
خب الان مشکلتون چی؟ الان مشکل خاصی دارید یا نه؟ الان وضعیتون چگونه هست؟
والا من 25 ساله آقای ارمنده، ساکن شهرستان مهدیشهر هستم، 12 کیلومتری سمنان، شمال سمنان.
بله،
بعد توی این 25 سالی که توی شهرستان مهدیشهر ساکن هستم اصلا هیچ توجهی به ورزش جانباز معلولی، علاوه خصوص خودم که مال استان سمنان هستم، تنها دارنده مدال پارالمپیک استان سمنان هستم، اصلا هیچ توجهی به نمیشه، چیزی هم نخواستم دوباره برای من کاری انجام بدن. ولی اینقدر
توجه، منظورتون چیه آقای صلاح‌الدین؟ توجهی که میگید این رو دیگه بفرمایید بیشتر باز کنید.
مثلا مسئول ورزش شهرستان اطلاعات غلط دادن به شورای شهر و کم لطفی کردن به بنده و قهرمان سازی واسه کسای دیگه برای علیه من، مثلا قهرمان بوکس جهان اصلا ما هم چیزی نداریم، در قهرمان 17 دوره کشتی جهان ما اصلا چیزی نداریم، یه دو تا خیابون به نام عزیزان کردن، آقا اشکال نداره اصلا دارن به نامشون کنن چیز کنن، هیچ ایرادی نداره، بعد من قهرمان سازی نکنن برای علیه من.
خب
من
شما الان توی مهدیشهر که هستید به حال از توابع استان سمنانی درست؟ خب شما به رئیس هیئت ورشای جانبازان و معلولین استان مراجعه کردید مسائلتون و مشکلات
همه همه تو جریان هستن، همه میدونه، ولی کاریش کسیش کاری نمیکنه. میگم من 25 سال ساکن مهدیشهر هستم، سالی یه دفعه هم آقا مگر مراسمی چیزی میگه هفتر بدنی نگه نداریم، شما بگیم دلیل از یه بار دعوت کردن از بنده بعد از این همه سال واسه این که بقول معروف کارهای خودشون لاپوشونی کنن رفتن یه خیابون یه کوچه 4-5 متر طولشه یه خیابون خاکی رو بعد اصلا تابلو دادن به نام بنده که بخوام بگم آقا مثلا محسن آقای سلواتیان کاری انجام دادیم.
خب
در صورتی که دوستان رفیقام از اون بر من زنگ دادن که آقا این عین تورینه.
خب آقای سلواتیان عزیز
به من جان بازه،
ببینید
به من قهرمان المپیک پارالمپیک.
بله درود بر شما، افتخاراتتونم که به حال نام بردید. ما تیم والیبال نشستمون حرف اول در دنیا میزنه، حالا اون زمانی هم که شما بودید که دیگه مشخص اعلام کردید که چه مقام هایی رو کسب کردید. ببینید ما میخوایم یک طرفه به قاضی نریم، حالا شما مسائل و مشکلات رو مطرح کردید، ما قطعا برنامه آینده چون تو این برنامه که موفق نمیشیم هماهنگ نکردیم، برنامه آینده به سراغ رئیس هیئت ورشای جانبازان و معلولین استان سمنان خواهیم رفت و این رو حتما جویا خواهیم شد، با شما هم هماهنگ میکنیم که شما هم در جریان باشید تا ببینیم که وضعیت چگونه است و چرا به شما و امثال شما در واقع اونجوری که حالا شما دارید میفرمایید رسیدگی نمیشه، توجه نمیشه، چون عرض کردم که الان هر چی ما بگیم ایشون نیستن در واقع در مقابل ما پاسخگو باشن، اما ما مطالب شما رو شنیدیم میشنویم با جان دل و اون چی که شما گفتید من در این اون رو قطعا به ایشون منتقل خواهم کرد، حتی با جناب آقای دکتر اصفهانیان هم این رو در میون خواهیم گذاشت. مورد خاص دیگری اگر هست با کمال میل آماده شنیدن هستیم.
آقای ارمنده الان آقای اصفهانیان رو خط بودن صحبت کردن اینا بهم. من از آقای اصفهانیان درخواست میکنم، از آقای خسروی وفا که این همه زحمت کشیدن درخواست میکنم، از وزارت ورزش درخواست میکنم، نماینده کمیسیون ورزش های توی مجلس هستن درخواست میکنم که این بحث صندوق حمایت از قهرمانان پیشکسوتان و بعد حقوق این چیزی که هست رو بیان رسیدگی کنن. من درخواستم اینو از اینجا درخواست میکنم که از دقیق صدای ما هم بشنون جانبازان معلولی که بحث این صندوق حمایت قهرمانان جانبازان این هم لطف کنن یه رسیدگی بکنن، یه از قهرمان به حقمون برسیم.
حتما حتما این مورد رو هم حتما مطرح میکنیم ببینیم کار به کجا کشیده شده، چیکار کردن، آیا قرار هست کاری انجام بدن، چون اینطور که شما دارید میفرمایید هنوز اقدامی نشده، چون شما هم در زمره اونایی هستید که باید از این صندوق استفاده بکنید، یعنی در واقع به عنوان یک ورزشکار
نسبت به المپیک پارالمپیک واقعا تبعیض وحشتناکه آقای
ارمنده. به هر حال ممنونم ازت جناب صلواتیان عزیز، آقای علی‌اکبر صلواتیان از قهرمانان تیم ملی والیبال نشسته کشورمون که به هر حال افتخارات زیادی هم برای ورزش کشورمون کسب کردید، از شما ممنون هستم، در دلتون رو شنیدیم و قطعا همونطور که قول دادم ما با رئیس هیئت ورشای جانبازان و معلولین استان سمنان صحبت میکنیم تا ببینیم که به هر حال به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید.
امیدوارم که
اتفاق بیفته.
حتما چند جا اعلام کردم، من انجا دارم میگم که اصلا ایشون من به عنوان ورزشکار استان سمنان اصلا نمیشناسن.
حتما من این رو مطرح خواهم کرد، چون به شما این قول رو میدم جناب صلواتیان. ممنونم ازت، لطف کردی، روزگاران خوبی رو برات آرزو میکنم، نگران نباش، ان شاءالله به دنبال یه راهکار خواهیم گشت. خدا نگهدار.
متشکرم. ممنون. موفق باشی.
من امیدوارم مسئولین ورزش استان سمنان، ورزش جانبازان و معلولین استان سمنان صحبت‌های منو با یک قهرمان شنیده باشن. معرفی یک قهرمان آقای صلواتیان درد زیاد داشتن. ما نباید به اینها اینقدر کم لطفی بکنیم، به اینهایی که واقعا زحمت کشیدن، به ویژه عزیزی که جانباز بودن، جانباز 50% و افتخاراتی هم که به هر حال دست آوردن کم نیستش. ما نباید در زمانی که اینها میتونن فعال هستند و میرن افتخار آفرین میکنن اون موقع به به چهچه برشون میکنیم. در زمانی که به هر حال که نمیتونن ورزش بکنن، از ورزش کنار میرن، اون موقع باید به اینا توجه بشه. حالا حتما با رئیس هیئت ورزشی جانبازان و این دوستان سمنان در یک برنامه آینده انشالله صحبت خواهیم کرد. اما یه بحث گزارشی داریم، صحبت های جناب آقای هادی رضایی عزیز رو میشنویم. یه جلسه در واقع کمیته پارالمپیک کشورمون، کمیته ملی پارالمپیک با IOC، همون کمیته بین‌المللی پارالمپیک داشتن. ببینیم که در این زمینه و در مورد این جلسه چه مطالبی و چه بحثایی صورت گرفته.
صحبتایی که در مورد محدودیتایی که در پارالمپیک توکیو هست، امروز هم یه جلسه ای رو برگزار کرد. بین یک هفته تمام 175 کشور عضو کمیته ملی پارالمپیک IBC و مسئولین برگزار کننده بازی‌های توکیو 2020 که مسئولین دهکده و مسئولین مختلف بودن، یک کار مشترک IPC و پارالمپیک و توکیو به اضافه پارالمپیک های صاحب عضو که تک تک کشورها امروز در این جلسه حضور داشتیم. برنامه حضور در دهکده بازی ها، نحوه حضور با توجه به بیماری کووید 19 هست و شرایط مختلفی که برای این بیماری گذاشتند، با هم یک چک دوباره انجام دادیم. بحث افتتاحیه و اختتامیه و بحث های مختلفی که بین کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شرکت کننده و مسائلی که در توکیو هست، مسئولین دهکده، نوع اتاقهای واگذاری، نوع نحوه سالن‌ها، بحث غذاخوری‌ها، نحوه اعزام خبرنگاران، تعداد با توجه به محدودیت‌ها و محدودیت‌های خیلی شدیدی که از نظر اعزام نیروها بود و محدودیت‌های سختی که نسبت به سال‌های گذشته هست و حداقل افراد همراه تیم و حداقل افراد فنی و حتی همراه های کاروان اعزامی دیروز در جلسه ستاد بازی‌ها مصوب شد که با توجه به اینی که دوران کووید 19 هست و اردوهای وجود نداشته، 50% از حقوق ورزشکاران پرداخت می‌شده بهشون، طلایی ها و حتی نقره و برنز در این 6 ماه گذشته، 7 ماه گذشته که برای طلایی ها پرداخت شده و انشالله نقره و برنز هم با پیگیری جناب آقای تابز به زودی پرداخت بشه. ولی خبر خوشحال کننده اینی که دیروز مصوب شد که حقوق ورزشکارا با توجه به شرایط اجتماعی ما به طور کامل در سه ماه آخر سال پرداخت بشه، یعنی بحث طلایی ها و نقره و برنز اگر اون مبلغی که مشخص کردن دیگه 50% نباشه و به طور کامل برای ورزشکاران شانس طلا نقره برنز در سه ماه آخر سال عیناً همون حقوقی که مصوب هیئت اجرایی است پرداخت بشه. به طور کلی هیچ تغییری در قوانین کسب سهمیه وجود نداشته و هیچ قوانین ما بر مبنای سیاست هم اون تغییر نکرده. به این خاطر ما امروز برنامه‌های مختلفی داشتیم و بعضی کشورها درخواست کردن زودتر به پارالمپیک برن. علاقه دولت ژاپن هم به پارالمپیک هست. در مورد پرچم دارن نه، هیچ چیزی نشده، در جلسات آتی هست ما انجام میدیم و خب یه سری هم مقدمات اولیه رو برای ما گذاشتن، مثل اینی که آیا میخوایم مثلا بریم بازدید بکنیم خوابگاه ها و جاها رو، با توجه به اینی که این هست 24 تا آپارتمان در اختیار ما گذاشتن، چیزهای مختلفی که بین سرپرستی کاروان و ستاد پارالمپیک بود انجام شده بود. در مورد حقوق هم حقوق کامل ورزشکاران ما 6 میلیون تومان بوده که 3 میلیون تومانشون تو 6 ماه برای طلایی ها که 3 میلیون تومان بهشون پرداخت می‌شده و 50% و 50% منوط به این بوده که در پارالمپیک مدال بیارن و این الباقی در یک جا در اون موقع برگزار بشه. ولی با توجه به شرایط اجتماعی ما این مبلغ از سه ماهه آخر سال به طور کامل به ورزشکاران ما پرداخت میشه بر مبنای اون چیزی که در 6 ماه گذشته. نقره و برنز هم همینجور یه مبلغی رو پیش بینی کردن، 3 میلیون تومان و 2 میلیون تومان برای نقره و برنز که انشالله این سه ماهه اول الان و یعنی مهر و آبان و آذر رو بر مبنای 50% به نقره و برنز تعلق میگیره و سه ماهه آخر به طور کامل.
وقتتون به خیر شنوندگان عزیز. ساعت 11:45 است. ورزش ایران رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش که اختصاص به عزیزان جانباز و معلول داره. ارتباطتون هم در این لحظه برقرار شده با جناب آقای پسندیده، دبیر هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان اصفهان. دقایقا در خدمت جناب آقای پسندیده هستیم. آقای پسندیده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام جناب برمنده، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو ورزش، ورزش ایران.
خیلی متشکرم جناب پسندیده عزیز. چه مدتیه که در هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان اصفهان فعال هستید؟
حالا من از سال 1386 تا الان در خدمت هیئت ورزش جانبازان و معلولین استان اصفهان هستم.
بله.
چه در اوایل فعالیت به عنوان مدیر روابط عمومی و از سال 1390 به عنوان دبیر هیئت در خدمت عزیزان ورزشکار اصفهان هستم و بودم.
درود بر شما. پس آشنایی و اشراف کامل دارید به وضعیت ورزشکاران و عزیزانمون در اون خطه از کشور. الان در حال حاضر هیئت اصفهان رشته هایی که مد در واقع تحت پوشش داره چه رشته هایی هستن؟
عرضم به خدمت شما که کلیه رشته های ورزشی جانبازان و معلولین که زیر نظر فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و کمیته ملی پارالمپیک فعالیت میکنن در استان اصفهان فعال هستن و با توجه به نوع معلولیت و شرایط معلولیت ورزشکاران ممکنه در بعضی از شهرها، بعضی از رشته ها با قدرت بیشتر و در برخی دیگر از شهرهای استان اصفهان این فعالیت ها به صورت تک رشته ای و یا چند رشته خاص متمرکز باشه، ولی به طور کلی در کلیه رشته های ورزشی هم از تیمی و انفرادی در استان اصفهان ورزشکاران فعال هستن که حالا اگر شرایطش هست و دوست داشته باشید من اسامی رشته ها رو خدمت شما اعلام بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، در رشته های تیمی رشته والیبال نشسته، رشته بسکتبال با ویلچر جزء رشته هایی هستش که در استان اصفهان به جهت تعدد ورزشکار دارای لیگ های منظم و لیگ های استانی هستش که غالب این رشته ها با حضور حداقل 8 تیم از سراسر استان اصفهان به طور سالیانه لیگ هاش برگزار میشه. در رشته بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته عرضم به خدمت شما در رشته فوتبال 7 نفره، در رشته فوتبال قطع عضو از جمله رشته های تیمی هستش که ورزشکاران ما درش فعالیت میکنن. رشته های انفرادی که میتونم خدمت نام ببرم رشته دو و میدانی هستش، رشته پاراشنا هست، رشته وزنه برداری، رشته پاراتیراندازی با کمان، پارا تنیس روی میز، پارا بدمینتون و تنیس با ویلچر که حالا به طور کلی با توجه به جدا شدن برخی از رشته ها همکاری هیئت ورزش های جانبازان و معلولین با هیئت های استانی قطع نشده و ورزشکاران با همکاری دو هیئت یعنی هیئت های مرتبط و هیئت های ورزشی جانبازان و معلولین فعالیت خودشون رو در این رشته ها برقرار میکنن. اما حالا با توجه به شرایط کرونا و این ویروسی که به هر جهت حاکم شده بر کل جهان، فعالیت های ورزشی عزیزان جانباز و معلول هم به طور کلی
بله
مورد آسیب قرار گرفته که امیدواریم که هرچه سریعتر این شرایط
عوض بشه
با شرایط قبلی. بله، و انشاءالله ورزشکارانمون بتونن در میادین پرقدرت حاضر بشن.
همه شهرهای استان رو پوشش میدین؟ هیئت
19 شهرستان داریم که خدمت ما عرض کردم با توجه به گستره معلولیت افرادی که به هر جهت توی اون شهرها هستن و بخشی هم به جهت امکانات سخت افزاری ممکنه در برخی از شهرستان‌ها و شهرهایی که به لحاظ زیرساختی شرایطش مهیاتر باشه ما تقریبا تمام این رشته ها رو داشته باشیم، ولی به طور کلی میشه گفت حداقل 4-5 رشته در هر شهرستانمون فعال هست و در مسابقات قهرمانی استان و انتخابی‌هایی که برگزار می‌کنیم از بین ورزشکاران سراسر استان این انتخابی صورت می‌گیره و تقریبا میشه گفت قهرمانانی هم که تو استان اصفهان هستن و به مدارج مختلف ملی رسیدن و بین المللی از کلیه شهرهای اصفهان هستن و معطوف به خود شهر اصفهان نیستن.
بعد جناب پسندیده عزیز، از نظر امکانات الان وضعیتون چیگونه هستش؟ در واقع امکاناتی که در اختیار دارید اختصاصی هست به ورزش جانبازان و معلولین یا اینکه نه از در واقع فدراسیون های دیگه، هیئت های دیگه دارید کمک میگیرید؟
به به هر جهت این رشته با توجه به اینکه هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین این تشکیل شده از رشته‌های مختلف
بله.
قطعا اگر این همکاری نباشه
فعالیت‌های
بله. ورزش بله. جانبازان و معلولین هم تحت شعاع قرار می‌گیره بله. اما خوشبختانه ما در استان اصفهان بعد از پیگیری‌های بسیار زیادی که انجام دادیم بعد از 9 سال موفق شدیم که مجموعه اقتصادی ورزشی جانبازان و معلولین رو در شهر اصفهان به بهره برداری برسونیم که با حمایت‌های شهرداری اصفهان این اتفاق صورت گرفت و
مجموعه ورزشی است.
مجموعه ورزشی هستش که سالن چند من شامل سالن چند منظوره، سالن تیراندازی و سالن تنیس بدنسازی و یک کمپ کوچیک دو و میدانی هستش که خب به هر جهت به طور کلی میشه گفت که تقریبا نیاز ما رو در برخی از شرایط و در برخی از رویدادهای ورزشی نسبت به همکاری با حالا هیئت‌های دیگه به طوری بی‌نیاز کرده، ولی ورزش جانبازان و معلولین ماهیتاً به گونه‌ای هستش که بدون همکاری و بدون به اصطلاح یاری مجموعه‌های مختلفی که به هر حال متولی امر ورزش هستن به تنهایی امکان پذیر نیست و باید حتما همکاری عزیزان باشه.
ممنونم از توضیحاتون. در مورد این پویش اهدای خون هم مثل که برنامه‌ای داشتید درست عرض می‌کنم؟
بله، ما با دعوت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و همراه شدن با اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از اول آذر ماه رو به عنوان پویش همدلی در بحث اهدای خون معرفی کردیم و خب ورزشکاران ما هم الحمدلله هم مشارکت خوبی به جهت تبلیغ در این حوزه و هم اهدای خون انجام دادن که خب مراکز انتقال خون رو در شهر اصفهان به طور خاص و در شهرهای استان مشخص کردن که انشاءالله ورزشکاران بدون دغدغه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با آسودگی خاطر نسبت به امر اهدای خون پذیرش بکنن و انشاءالله ورزشکاران ما هم سهم کوچکی از این دریای بیکران از همدلی رو نمایش
بگذارم. بی‌نهایت ممنونم جناب پسندیده عزیز دبیر هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان اصفهان که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی براتون آرزو می‌کنم و با شما خداحافظ.
ممنون از شما یا علی مادر، خداحافظ.
خیلی متشکرم. خب دوستان خوب شنونده، این بود برنامه ورزش ایران ویژه یزدان جانباز و معلول که تقدیم حضورتون شد. به اتفاق همکارانمون از خدمتتون مرخص میشیم. سرکار خانم یارا احمدی صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات، آقای ابوفاضلی تهیه کننده محترم پخش و سرکار خانم مستدام سردبیر و تهیه کننده این برنامه. خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه.
از تصویر لانگی جاسوسی می‌گذشت که امام خمینی رحمت الله علیه در پنجم آذر ماه سال 1358 فرمان تاریخی تشکیل بسیج را صادر نمود، فرمانی که باعث شد طی 2 سال پایگاه‌های مقاومت در مساجد، حسینیه‌ها، ادارات، کارخانجات و مدارس به صورت خودجوش شکل گیرد و در عرض 1 ماه 1 میلیون بسیجی به فرمان امام دلها لبیک
دیدند و سیلی را خوردند از اسلام و از این روحانیت معظم اسلام و فهمیدند، احساس کردند این معنا را که اینها میتونن مردم را بسیج کنند. این بسیج عمومی که الان در ایران هر وقت یک فرض کنید که سپاه پاسداران بگن مردم بسیج میشن، این دنبال همین معناست که مسجدها مرکز این مسائل بود و شد و این کار در ذهن مردم وارد شد.
حضرت امام بسیج را لشکر مخلص خدا میخوانند و اهداف آن را مبتنی بر روحیه دفاعی برمی‌شمارند، دفاعی که در 31 شهریور ماه 1359 با حمله رژیم بسیج به نقطه اوج خود رسید و باعث شد همه و همه از نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 80 ساله مشتاقانه به صحنه جنگ حق علیه بازی بکشند.
همون روزا خوب میدونستیم قراره برای یه اتفاق بزرگتر باشیم. 8 سال کل دنیا جلومون بازید، هر کاری میتونستن کردن که رشد نکنه. ما همه چیز رو از اول ساختیم، تونستیم بلند شیم، تونستیم بسازیم، چون همه با هم بسیج شدیم و بسیج موندیم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
لحظات سحرگاهی لحظاتی پر از معنویت و برکتند. تجربه های آسمانی بی نظیری رو در اختیار اهل سیر و سلوک قرار میدن. این موضوع هم در آموزهای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و هم در حکمت و ادب ایران زمین همیشه مورد توجه بوده.
در لحظات ازانگاهی پنجشنبه برنامه بشارت باران رادیو ایران همراه خلبت سحرگاهی شماست.
بشارت باران.
وحید بیات هستم، تهیه کننده برنامه بشارت باران از شبکه رادیوی ایران. برنامه بشارت باران ویژه برنامه اذان صبح رادیو ایران هست که در حال حاضر از ساعت 5 تا 6 بامداد تقدیم میشه به شنونده‌های رادیو ایران. برنامه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که مهمترین بخش‌های اون شرح داستان‌های مثنوی هست که توسط کارشناس محترم جناب آقای اکبر آشوری انجام میشه و همچنین شرح و تفسیر کوتاهی از آیات قرآن کریم هست که توسط حجت الاسلام و المسلمین به راحتی انجام میشه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشین هر روز صبح ساعت 5 تا 6 بامداد.
حضور اهل بیت علیهم السلام در کشور عزیزمون ایران برای ما که به حب اهل بیت مشهوریم غنیمتی بوده همیشه و ما صحن و سرای مرقد اون بزرگواران رو تکی از بهشت میدونیم.
فردا مصادف با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به همین مناسبت شما میتونید با ویژه برنامه مهاجر غریب رادیو معارف هم قدم بشید در صحن و سرای ملکوتی اون حضرت در قم.
سید احمد محمودی هستم، مدیر گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف. رادیو معارف برای روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از ساعت 8:15 تا 9:30 صبح ویژه برنامه مهاجر غریب رو خواهید شنید از رادیو معارف که مستقیما از حرم مطهر پخش خواهد شد. در این برنامه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ضیایی به فضیلت زیارت حضرت و ویژگی های حضرت معصومه سلام الله علیها در زیارتنامه ایشون خواهیم پرداخت و به سبب محدودیت های کرونایی و محدودیت سفر مشتاقان حضرت به شهر مقدس قم، زیارت نیابتی در برنامه در نظر گرفته شده که انشاءالله توسط همکاران و خادمان حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها انجام خواهد شد.
این روزا با شروع محدودیت‌های کرونایی هم تمایل به داشتن آخرین خبرها بیشتر شده و هم ممکنه کمی کسالت به سراغ آدم بیاد. به همین خاطر هم هست که فردا رادیو اقتصاد برنامه رادیو اکتیو رو تقدیم همراهانش میکنه.
رادیو اکتیو در کنار اطلاع رسانی در خصوص وضعیت محدودیت‌های کرونایی برای کسب و کارها تلاش میکنه در فضایی مفرح و شاد به بحث آموزش بپردازه و راهکارهایی رو برای رونق کسب و کار در دوران کرونا ارائه کنه.
رادیو اکتیو در کنار اطلاع رسانی در خصوص وضعیت محدودیت‌های کرونایی برای کسب و کارها تلاش می‌کنه در فضایی مفرح و شاد به بحث آموزش بپردازه و راهکارهایی رو برای رونق کسب و کار در دوران کرونا ارائه کنه. روز پنجشنبه ششم آذر با رادیو اکتیو همراه ما باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.